با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در ابتدای این فصل یوحنا به طور واضح و آشکار گفت که ما می توانیم بدانیم فرزندان خدا هستیم و می توانیم با او مشارکت و رابطه داشته باشیم. با وجود اینکه ما فرزندان ضعیف، ناتوان، سست و ناپایداری هستیم، ولی می توانیم با خدا مشارکت داشته باشیم، چون خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از تمام گناهان پاک می کند. شفیع نزد خدای پدر داریم که برای ما و پشتیبان ما است. سپس از آیه 3 دیدیم که خدا محبت است. این حقیقت قلب و مرکز این کتاب می باشد. محبت 33 مرتبه در نامه اول یوحنا عنوان شده است. یوحنا گفت که فرزندان خدا بایستی توسط در محبت قدم برداشتن با یک دیگر مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، فرزندان خدا باید تشخیص دهند که آنها فرا خوانده شده اند تا زندگی متفاوتی را داشته باشند و آنها اکنون شخصیتی تازه داده شده است. اکنون آنان می توانند برای خدا زندگی کنند. اطاعت آزمایش زندگی است. ما می توانیم بدانیم که آیا واقعا زندگی او را داریم اگر دستورات او را اطاعت کنیم و نه فقط دستورات او را، بلکه کلام او را نیز پیروی کنیم. اطاعت نمودن از کلام او به این معنا است که حاضریم حتی فراتر از آنچه او دستور می دهد انجام دهیم. تفاوت میان شریعت و فیض از طریق آنچه یوحنا گفته است نمایان می شود. شریعت گفت اگر فردی عمل کند زندگی خواهد نمود. اما فیض برخلاف آن را می گوید. اگر فردی زندگی کند عمل خواهد کرد. یعنی یک فرد قبل از اینکه بتواند برای خدا زندگی کند بایستی زندگیش از خدا و قدرت او باشد. او نمیتواند توسط آن طبیعت و شخصیت کهنش برای خدا زندگی کند. یک تفاوت اساسی و عمیق میان شریعت و فیض وجود دارد. شریعت میگوید انجام بده، ولی فیض میگوید ایمان بیاور. اینها دو روش متفاوت برای رسیدن به یک هدف مشترک میباشند. تنها مشکل این است که شریعت هرگز برای یک فرد مؤثر نیست، چون برای طبیعت کهنه غیر ممکن است که خدا را خوشنود سازد. ما همگی از جلال خدا محروم شده ایم. یوحنا نشان داد که امتحان واقعی این است که آیا من در اراده خدا خوشنود هستم؟ آیا دستورات او را دوست دارم؟ اگر یک فرزند خدا باشید، یک طبیعت و شخصیت جدید دارید، و اکنون می‌خواهید خدا را خوشنود کنید. اگر در گناه زندگی کنید، نمی‌توانید با خدا مشارکت و ارتباط داشته باشید. امثال فصل 28 آیه 13 می‌گوید هر که گناه خود را بپوشاند، هرگز کامیاب نخواهد شد. اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم خواهد کرد. با اینکه می‌دانیم خون عیسی مسیح حقیقتاً ما را از همه گناهان پاک می‌سازد، اما نمی‌توانیم در گناه قدم برداشته و زندگی کنیم و در همان حال نیز با خدا و با ایمانداران دیگر مشارکت داشته باشیم. اگر من و شما به شایستگی انجیل زندگی کنیم، این نیز اطمینان دیگری است که به ما داده شده است. شخصا فکر می کنم که نمی توانید در عمق قلبتان اطمینان داشته باشید مگر اینکه نسبت به خدا مطیع باشید. ایمان دارم که فراتر از احتمال یا شک و تردید می توانید به طور یقین بدانید که یک فرزند خدا هستید. چنین اطمینانی یک حدس و گمان یا فرضیه نیست. غرور و گستاخی، جسارت و خودخواهی، خودرأیی و خودبینی نیست. این اطمینان یک اعتماد به نفس مغرورانه نیست. خودفریبی نیست. تکبر و خودبزرگبینی نیست. ادعا و خودنمایی نیست. بلکه در واقع فروتنی و تواضع حقیقی است. دانستن این حقیقت که نجات یافته اید و امنیت ابدی ایمانداران با هم یکی نیستند. آنها مترادف نمی باشند گرچه به یکدیگر مربوط هستند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 گفت: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. اگر شما گوسفند او هستید، صدای او را خواهید شنید. تکبر و خودخواهی، غرور و خودستایی نخواهید داشت وقتی می گویید می دانید که نجات یافته اید، بلکه می گویید یک شبان عالی دارید. نمی گویید که خودتان فردی عالی هستید، بلکه با افتخار می گویید که شبان شما عالی و بهترین است. این یک حقیقت بزرگ می باشد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 20 می خوانیم: اما شما مانند اینها نیستید، زیرا روح القدس بر شما قرار گرفته و حقیقت را می دانید. منظور یوحنا از قرار گرفتن روح القدس بر ما در اینجا مسح روح القدس است. او ما را مسح نموده است. این موضوع را بعداً در آیه 27 خواهیم دید، آنجا که یوحنا میگوید: اما میدانیم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. زیرا روح القدس بر شما قرار گرفته و حقیقت را می دانید. در هر ایماندار واقعی روح القدس ساکن است و قادر است که همه چیز را به او آشکار سازد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 نوشته شده است: کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. بنابراین درون ما کسی ساکن است که آنچه در کلام خدا می باشد را برای ما آشکار و مکاشفه می کند. ما مسح شده ایم و هر یک از ما می تواند در مورد نجاتش مطمئن باشد. اگر واقعا می خواهید با خدا زندگی کنید، اگر واقعا می خواهید که همه امور زندگیتان را در اختیار او بگذارید، پس به نزد او بیایید و از او بخواهید به شما نور و روشنایی بدهد. از او هدایت و اطمینان را درخواست کنید. حقیقت را می دانید. منظور یوحنا این است که تمام آنچه شما به عنوان یک فرزند خدا بایستی بدانید، در واقع برای شماست تا بدانید. منظور این نیست که شما به طور ناگهانی نسبت به همه چیز آگاهی به دست می آورید و یک استاد در امور روحانی می شوید، بلکه به این معنا است که توسط روح القدس می توانید کلام خدا را مطالعه و بررسی کنید و سپس از طریق تجربیاتی که خدا در زندگی شما ایجاد می کند برای شما این امکان فراهم می شود که در این مورد رشد نمایید. یک فرزند خدا در فیض و شناخت عیسی مسیح رشد می کند. در طول مدت خدمتم شگفت زده می شدم از تعداد زیادی از افراد معمولی کلیسا که به این شیوه رشد می کردند. برای اولین مرتبه که این موضوع را تجربه کردم در ایام بحران اقتصادی در سال اول تحصیلات دانشگاهیم برای خدمت مسیحی بود که از من درخواست شد به یک کلیسای کوچک در یک منطقه کشاورزی بروم. 4 یکشنبه در آنجا موعظه کردم. مردم آنجا فقیر بودند و مقدار بسیار کمی را به عنوان هدیه در مقابل خدمت به من دادند. یکی از دوستانم نیز در آن زمان همراه من آمده بود. در مسیر راه از من پرسید چرا اینقدر ساکت هستی؟ به او گفتم هدیه‌ای که دریافت کردم بسیار کم است. او گفت شاید این یک تجربه بزرگ برای تو باشد. ممکن است که این بار تنها زمانی بود که دقیقاً برای آنچه که ارزش داری هدیه‌ای به تو داده شده است. آن مقدار واقعاً کم بود با توجه به اینکه من برای ادامه تحصیلم به پول نیاز داشتم. قبل از بازگشتن به شهری که در آنجا تحصیل می کردم، به خانه یکی از اعضای قدیمی آن کلیسا که همه او را مادر بزرگ می خواندن دعوت شدم. حدود 20 نفر از دیگر اعضا نیز به آنجا آمده بودند. آن پیرزن برایم کمی در مورد زندگیش تعریف کرد و اینکه شوهرش را در جوانی از دست داده و مجبور بوده کار کند و بی سواد است چون نتوانسته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد و چون اکنون پیر شده نمیتواند مرتب به کلیسا بیاید. مردم از من پرسیدند آیا میخواهی قسمتی از کلام خدا را برای مادر بزرگ بخوانی؟ با توجه به اینکه دانشجوی سال اول دانشگاه الهیات بودم، فکر کردم که از آنچه یاد گرفتم پیامی را به آن پیرزن بدهم که برایش مفید باشد. فکر کردم قسمتی از کلام خدا را که ساده و آشنا است با او در میان بگذارم. پس از انجیل یوحنا فصل 14 برای او خواندم. خواندن کلام خدا را برای آن پیرزن شروع کردم و می‌خواستم که برای او توضیح دهم چون بی سواد بود. فکر کردم کمکی به او کنم تا بهتر بفهمد کلام خدا چه می‌گوید. توضیحاتی در مورد آیات دادم ولی متوجه شدم که او به نظر بی‌حوصله است و چند لحظه بعد او به من گفت پسر جوان، آیا تا کنون به این نکته در این قسمت توجه کرده ای؟ با صداقت بگویم که اون نظری رو در مورد آن قسمت از متنی که در انجیل یوحنا فصل 14 بود به من گفت که تا آن زمان هرگز نشنیده بودم. در واقع هیچ یک از استادان دانشگاه نیز این نکته را به من نیاموخته بودند و آن قسمت را به خوبی آن پیرزن متوجه نشده بودند. به خواندن بقیه متن ادامه دادم و آن پیرزن ایماندار برای من و دیگر مهمانان توضیح می‌داد و ما گوش می‌کردیم. دوستم نیز در گوشه‌ای در آنجا نشسته بود و می‌دانستم که در راه بازگشت به خانه در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. او گفت واقعاً امروز کمک بزرگی برای آن پیرزن بودی. به او گفتم فکر می‌کنی آن شناخت و آگاهی درباره یوحنا فصل 14 را از کجا به دست آورده بود؟ دوستم جواب داد آیا تا کنون حد زده ای که شاید روح القدس معلم او بوده است؟ شاید من و تو به معلمین و استادان اشتباه گوش داده بودیم. دوست من، یوحنا در اینجا میگوید که نیاز داریم اجازه دهیم روح القدس معلم ما باشد، زیرا روح القدس بر شما قرار گرفته و حقیقت را می دانید. این یک قدرت درونی است و به خود شما مربوط است که بخواهید از او یاد بگیرید یا نه. معلم آن پیرزن روح القدس بود. در اول یوحنا فصل 2 آیه 21 می خوانیم اگر این چیزها را می نویسم منظورم این نیست که حقیقت را نمی دانید، بلکه فقط می‌خواهم به شما هشدار داده باشم زیرا شما فرق میان راست و دروغ را تشخیص می‌دهید. اگر این چیزها را می‌نویسم منظور این نیست که حقیقت را نمی‌دانید. آنها انجیل را و حقیقت را در اختیار داشتند. یوحنا سخنان جدیدی برای این افراد نمی‌نویسد. به نظر من او بر اساس یک هدف که دو جنبه دارد این نامه را برای ایشان نوشت. یکی از دلایل این است که آنها را تشویق کند و دیگری این بود که به آنان هشدار دهد، چون تعالیم غلطی در آن روزگار رواج یافته و گسترده شده بود. بلکه فقط می‌خواهم به شما هشدار داده باشم، زیرا شما فرق میان راست و دروغ را تشخیص می‌دهید. یوحنا در واقع می‌گوید که آنان حقیقت را در اختیار داشتند، ولی اکنون دروغ‌ها می‌آمدند. اعتقادات گنستیکا وارد کلیسا شده و ضد مسیحی‌های زیادی ظاهر شدند. یک ضد مسیحی چه کسی است؟ قبلا در این مورد سخنانی گفته شد، ولی اکنون یوحنا به طور واضح پاسخ خواهد داد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 22 می‌خوانیم: دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست، دروغگو است. این همان دجال است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. در اینجا با بیانی محکم و تند صحبت شده است. میگوید دروغگوی واقعی کیست؟ به عبارت دیگر تمام دروغ‌ها در یک نفر که شاهزاده دروغگویان یعنی همان شریر است خلاصه شده است. مردی خواهد آمد که عامل شیطان است و او یک دروغگو است، یعنی کسی که حقیقت را نمیگوید. دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست، دروغگوست. این همان ضد مسیح است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. یوحنا اکنون معنای ضد مسیح را توضیح می‌دهد. این شخص ضد مسیح خواهد بود که در یک نفر نمایان می‌شود، ولی ضد مسیح‌های زیادی وجود خواهند داشت. تعدادی از آنان در روزگار یوحنا بودند و تا زمان ما نیز تعداد فراوانی وجود داشتند و امروز نیز بسیاری از آنان هستند. اینها یعنی ضد مسیح‌ها چه کسانی می‌باشند؟ آنان را به آسانی میتوان شناخت و تشخیص داد. آنها افرادی هستند که خداوندی و الوهیت خداوند عیسی مسیح را رد میکنند. یعنی افرادی که تکذیب میکنند که عیسی به عنوان انسان همان مسیح موعود، یعنی خدایی است که نامش عجیب و باشکوه، مشاور، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی است که در عهد عتیق معرفی شده است. رد کردن این حقیقت یعنی ضد مسیح بودن. امروز نظام‌ها و سیستم‌های زیادی در دنیا داریم که او را تکذیب و رد می‌کنند. آنها مخالف و دشمن عیسی مسیح هستند و همچنین خود را شبیه مسیح نشان داده و سعی می‌کنند جای او را بگیرند. در کلیسای اولیه گنستیک ها یا عارفین روحانی وجود داشتند. ایراناوس چنین گفته است: آنها یعنی گنستیک ها می گویند که عیسی پسر یوسف بود و مانند انسان های دیگر به دنیا آمد و به این ترتیب او گنستیک های زمان خود را افشا می کند. سازشکاران و تمام فرقه های انحرافی نیز امروزه خداوندی و الوهیت عیسی مسیح را رد می کنند. برای من فرقی نمی کند که یک اعتقاد به نظر چقدر معروف باشد. با صراحت می گویم که چنین باورهایی ضد مسیح هستند. به عنوان مثال نمایش نامه‌ای که به عنوان عیسی مسیح سوپر استار ساخته شده ضد مسیح است، چون خداوندی عیسی مسیح را رد می کند و به هیچ وجه همان عیسی مسیح را که در کتاب مقدس گفته شده و نجات دهنده دنیا است را معرفی نمی کند. سالها پیش یک استاد فلسفه که در دانشگاه معروف هاروارد مقاله‌ای با عنوان مذاهب زنده و دنیای ایمان نوشت، چنین گفت: خدا در دنیای خودش است، اما بودا، عیسی، محمد هر یک در حجره‌های خصوصی خودشان هستند و بایستی شکرگزار آنها باشیم، ولی هرگز به سمت آنها باز نگردیم. می توانید متوجه شوید که این سخن به طور آشکار یک سخن مستقیم و واضح در رابطه با رد نمودن خداوندی عیسی مسیح است. کسی که خدای پدر و فرزند او را رد می کند، یک علامت مشخص ضد مسیح را برخورد دارد و امروز تعداد زیادی ضد مسیح در دنیا وجود دارند. یوحنای رسول ضد مسیح را به عنوان فردی برای ما معرفی می کند که خدای پدر و فرزند او خدای پسر یعنی عیسی مسیح را رد می کند. اکنون او در آیه 23 آشکار می سازد که نمی توانید پسر را بدون رد کردن پدر تکذیب کنید. متوجه هستید؟ خداوندی و الوهیت عیسی مسیح برای نجات ما ضروری است، چون اگر عیسی مسیح خدا نیست، آن مردی که بیش از 2000 سال قبل بر روی صلیب مرد نمیتواند نجات دهنده شما باشد. در واقع او نمیتوانست حتی نجات دهنده خودش نیز باشد. هیچ یک از ما به عنوان انسان نمیتوانیم برای نجات ابدی انسان دیگری بمیریم. برای خدا ضروری بود که انسان شود، برای اینکه من و شما امکان آمرزش و بخشش را داشته باشیم. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 23 می‌خوانیم: کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته باشد، امکان ندارد بتواند خدای پدر را بشناسد. اما کسی که به فرزند خدا ایمان دارد، خدای پدر را نیز می شناسد. اگر شما بگویید که به خدا ایمان دارید ولی الوهیت و خداوندی عیسی مسیح را رد کنید، واقعاً به خدا ایمان ندارید و مطمئناً به خدای کتاب مقدس ایمان نیاورده اید. خدای کتاب مقدس همان خدایی است که پسرش را به این دنیا فرستاد تا برای گناهان ما بمیرد، و او از آنجا که پسر خدا است، تنها او یگانه کسی است که می تواند یک قربانی مورد رضایت را برای گناهان ما به حضور خدا ببرد. اگر او هر فرد دیگری غیر از خدا می بود، خودش یک گناهکار بوده و نمی توانست قربانی و کفاره گناهان ما باشد. و این حقیقت کار عظیم خدای زنده و حقیقی یعنی خدای بخشنده و مهربان را نشان می دهد که در عیسی مسیح برای نجات و آمرزش ما به این دنیا آمد تا هر که به او ایمان آورد زندگی ابدی و مشارکت همیشگی با او را داشته باشد. سخنان زیادی در مورد این که همه مذاهب یک خدا را می پرستند و اینکه یک قدرت عظیم وجود دارد و یکی بودن سرچشمه همه مذاهب مهم است، یا اینکه خدا پدر همه انسان ها است و بایستی فقط به خدا ایمان داشت بدون اینکه مذهبی بود، گفته می شود که به نظر جالب توجه و سرجویانه می باشد. با اینکه میپذیرم که مسیحیت حقیقی بر طبق کتاب مقدس یک دین یا مذهب نیست، ولی یوحنا در اینجا با صراحت گفته است کسی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان نداشته باشد، امکان ندارد که خدای پدر یعنی خدای زنده و حقیقی به خدای بخشنده و مهربان ایمان داشته و او را بشناسد. هر که او را رد کند ضد مسیح است، و این هشدار جدی کلام خدا است.